ساختارها در خصوص احتمال بارندگی‌های سنگین دیگر در ایران، بخش‌های غربی و جنوب غربی کشور در معرض بارش‌های شدید احتمالی به دنبال بحران ناشی از جاری شدن سیلاب‌های اخیر با ده‌ها قربانی. اجلاس سالانه اتحادیه عرب در تونس به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان و شناسایی رسمی اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا در کانون بحث‌ها.
من بعید میدونم که اقدامات در واقع سران عرب فراتر از یک بیانیه حتی در واقع شدید الله برن.
اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای آمریکا در عراق به گفته برهم صالح رئیس جمهوری عراق.
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعاً از تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق خوشنود خواهند بود.
تک گل سرخ 89مین شهرآورد تهران. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سازمان هواشناسی ایران در پیشبینیش از وضعیت جوی در روزهای آتی از ورود سامانه‌های بارشی به سواحل غربی و مرکزی دریای خزر، دامنه‌های جنوبی البرز و دامنه‌های زاگرس شمالی و شرقی گزارش داده و پیشبینی کرده که از بعد از ظهر شنبه به تدریج بر میزان بارش در مناطق یاد شده افزوده خواهد شد. همزمان فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی در برخی مناطق به دلیل آب گرفتگی و سیلاب اطلاع داده که در 20 استان کشور احتمالاً شاهد بارندگی‌های سنگین خواهیم بود. بارندگی شدید و وقوع سیل در مناطق گوناگون ایران که در آستانه سال نو در استانهای شمال و شمال شرقی ایران آغاز شد و در روزهای بعد به مناطق دیگر کشور گسترش داشت، تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. فرمانده سپاه در همین حال صبح شنبه در جریان دومی سفرش به مناطق سیل زده در استان گلستان گفت که اقدامات سپاه در انفجار خط راه آهن و تخریب جاده به جا بوده است. او بی تأثیر بودن این اقدامات را تهمت توصیف کرده است. رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی روز جمعه اقدامات سپاه در انفجار خط آهن را بی تأثیر دانسته بود. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه و در جریان سفرش به استان خوزستان در انتقادی به عملکرد سپاه پاسداران در استان گلستان گفت که انفجار راه آهن و جاده در آقلا از سوی سپاه بی تأثیر بوده است.
من با هلیکوپتر رفتم دیدم این جاده هایی که شکافتن، جاده ها رو شکافتن از اینجا اونجا اونجا راه آهن، هیچ تأثیر آب از این بر آمده این بر آقلا بوده آمده گومیشون، هیچ فرق نمیکنه، این آب وایستده. شما مثل این که یه قسمتی از آب این کاسه رو میدی به اون ور کاسه، هیچ تأثیر نداره اصلا.
این سخنان روز شنبه و در جریان سفر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران برای دومین بار به استان گلستان بی پاسخ نماند. محمدعلی جعفری میگوید این انفجار برای تسریع در تخلیه آب بخشی از شهر آقلا انجام شد که مؤثر بوده. او در ادامه افسود درست است که آب خروجی از این مناطق به سمت گومیشان می رود، اما اولین و بیشترین فشار برای مردم آقلا بود و هدف این بوده که آب از این مناطق زودتر فروکش کند. فرمانده سپاه در ادامه می گوید امیدوار است با اقداماتی که انجام می گیرد دیگر تهمتی به سپاه زده نشود که آب را از این ور به آن ور منتقل کردند. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران پیمانکار پروژه خط آهن گرگان اینچه برون است و پیش از این نور محمد تربتی نژاد نماینده گرگان در مجلس روز هفتم فروردین در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان گفته بود که این راه آهن در مسیر سیل قرار دارد، زیرا در زمان ساخت گذرگاه‌های آب برای آن طراحی نشده است. بر اساس ویدئویی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران نیز منتشر شده است. فردی میگوید برای انتقال آب از آق قلا به سوی دریا باید جاده به کل تخریب می شده است تا آب مسیر خود را به سوی دریا باز کند، به این معنی که جاده در مسیر آب به سوی دریا قرار داشته است و گذرگاهی نیز در آن تعبیه نشده است.
حرکت آب از سمت آق قلا که روی دوربین هست به سمت دریای ایجاد شده تا آبی که مردم حالا دور شهر رو که اونجا شهر گمیشان است دور شهر رو حفاظ ایجاد کردن که آب وارد نشه، سطح آب که بالا اومده توسط این شکاف ها به سمت دریا جاری بشه. حدوداً 10 الی 15 تا شکاف ایجاد شده توسط سپاه روی جاده که جاده مانع حرکت آب نباشه.
گذشت از درگیری لفظی میان رئیس جمهوری و فرمانده کل سپاه پاسداران، همچنان هشدارها پیرامون وضعیت جوی برخی استانهای غربی و جنوب غربی ایران و سرریز کردن سطح‌های استان خوزستان ادامه دارد. بر اساس آخرین اخبار هواشناسی، بارش‌های سنگین از اواسط یکشنبه تا اواخر دوشنبه استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوهگلی و بویراحمد را در بر خواهد گرفت. در استان خوزستان که خطر سرریز سطح‌هایش روبروست، چند روزی است که صحبت‌ها پیرامون تخلیه روستاهای حاشیه رودهای کرخه و کارون آغاز شده است. همچنین کار امدادرسانی به مناطق زلزله ادامه دارد. علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر، روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود که تا صبح شنبه 14 میلیارد تومان کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده است. با این همه به خاطر تحریم‌ها نقل و انتقال از خارج از ایران ممکن نیست و حتی فدراسیون جهانی صلیب سرخ نمیتواند به سیل زدگان در ایران کمک مالی کند. در جریان سیلاب‌های روزهای اخیر در ایران که تاکنون در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، مازندران، فارس و خوزستان مردم را متحمل رنج بسیاری کرده، 45 تن جان باخته، هزاران ساختمان خانه تخریب شده و هزاران هکتار اراضی کشاورزی و دام از میان رفته‌اند.
گزارش سمیرا قرایی را از رادیو فردا می شنیدید و ما شما چه می گویید؟
پیامی داشتم برای سردارای سپاه که یک موقعی که درگیری میشه اینقدر نیرو می ریزیم تو خیابونا برای سرکوب مردم. همون نیروهایی که برای سرکوب مردم می فرستیم چرا نمی فرستیم توی این مناطق سیل زده کمک کنن؟
چه عیدی میتونست باشه امسال با این بارش‌های زیبایی که طبیعت بهمون هدیه داد و ما میتونستیم شادی نوروزمون رو مضاعف کنیم و همه خوشحال باشیم. متاسفانه با ناکارآمدی مدیران و نرسیدن به مسائل و مشکلاتی که میتونه اینجوری زندگی مردم رو از بین ببره، این بارش‌ها تبدیل به غم و غصه و مصیبت شد و ملت ایرانو در نوروز در سال نو عزادار کرد. ما خیلی متاسفیم از این موضوع که 40 سال مدیرانی بر سر کار بودن که به تنها چیزی که فکر نکردن ملت و کشور ایران بوده. متاسفانه
میخواستم بگم که واقعا ما جیگرمون خونه، اینقدر وسایل گرونه که برای عید نمیتونیم چیزی بخریم. میخوام بگم که آقای روحانی تو که دم از بزرگی میزنی، دم از مثلا چی میزنی، اگه راست میگی هشداری بده مسائل ارزون بشه، مسائل ارزون بشه. تو رو خدای فکری برای مردم بکنه. مردم کله خارن، گرفتارن، بدبختن. به خدا یه زحمتی بکشید رادیو فردایی عزیز پخشش کنید تا مسئولین ایرانی بفهمن که ما چه مضیقایی داریم میکشیم، چه گرفتاریایی داریم میکشیم. این نیان بگن که آقا همه چی ارزونه، همه چی ارزونه. کجا ارزونه؟ یه ارزونی کجاست که ما نمیتونیم ببینیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجلاس سالانه اتحادیه عرب که روز جمعه در تونس با حضور وزیران خارجه ممالک عضو تشکیل شد قرار است روز یکشنبه امروز با شرکت رهبران عضو اتحادیه دنبال شود. تصمیم اخیر ایالات متحده در به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان و اقدام پیشتر کاخ سفید واشنگتن در شناسایی رسمی اورشلیم بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل محور بحث‌ها در اجلاس اتحادیه عرب گزارش شده است. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه نتیجه احتمالی اجلاس جاری را جویا شده است. افشین شاهی در بریتانیا:
من فکر میکنم بدون شک ما شاهد برشتی تحریر در آمدن یک بیانیه‌ای خواهیم بود که اقدام اخیر آقای دونالد ترامپ رو برای به رسمیت شمردن بلندی‌های جولان رو مورد انتقاد قرار بده. اما از اونجایی که به نظر میاد که مشت نشانه خروار هست، من بعید میدونم که اقدامات در واقع سران عرب فراتر از یک بیانیه حتی در واقع شدید الله بره. همینطور که پارسال اورشلیم توسط آقای ترامپ به رسمیت شمرده شد به عنوان جزء مکملی از خاک اسرائیل و ما دیدیم که سران دنیای عرب اقدام جدی نشون ندادن، من واقعا بعید میدونم که این کنفرانس فضایی را به وجود بیاره که بخوان در واقع دست به اقدام جدیتر و کاربردیتر بزنند. و مسئله ایران هم اگر که شما به کنفرانس های سالهای گذشته هم توجه بکنید، خصوصا در 7-8 سال گذشته همیشه مسئله ایران در مرکز توجه ها قرار داره و اصلا جای تعجب نیست که یک بار دیگه وزیر جدید امور خارجه عربستان از این پلتفرم استفاده کرد که سیاست های خارجی جمهوری اسلامی رو چه در منطقه و چه خصوصا در یمن رو مورد انتقاد قرار بده.
بیانیه پایانی اجلاس سالانه اتحادیه عرب که شما اشاره کردین که اون کارآمدی رو نخواهد داشت، اختلافات زیادی وجود داره در قبال این مباحث، ولی اصولا اصلا چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟
ببینید، معمولا اگر که ما بخوایم به بستره تاریخی این کنفرانس ها نگاه بکنیم، معمولا حاشیه این کنفرانس ها در واقع مهمتر از متن کنفرانس است. مثلا ما میدونیم که در این نشست هم امیر قطر شرکت خواهد داشت و هم ملک سلمان پادشاه عربستان. این میتونه در واقع اتفاق جالبی باشه و نگاه خیلی از کارشناسان دوخته شده که در حاشیه این کنفرانس چه اتفاقی میفته، آیا واقعا دیداری غیر رسمی صورت خواهد گرفت بین این دو رجال سیاسی عرب یا نه. اما همینطور که خودتون اشاره کردید، اختلاف ها بسیار زیاد هست، خصوصا در 7-8 سال گذشته که خب دنیای عرب متمرکز بوده روی سوریه و حتی سوریه که یکی از بنیانگذاران کنفرانس سران کشورهای عرب بوده، میدونیم که از این نشست ها اخراج شده و با در نظر گرفتن این اختلاف ها واقعا به نظر نمیاد که حتی اون بیانیه که قرار صادر بشه بیانیه آنچنان شدید اللحنی باشه. یک مسئله دیگه هم که ما باید مد نظر داشته باشیم، دنیای عرب در واقع خیلی تغییر کرده. اگر که ما مثلا به 30 یا 40 سال گذشته نگاه بکنیم، میبینیم که مصر اون قابلیت و اون ظرفیت های تاریخی خودش رو از دست داده. یک قسمت قابل توجهی از کشورهای دنیای عرب مثل بحرین، مثل مصر، به شکلی دنبال روح سیاست های خارجی عربستان هستن و تا زمانی که عربستان اون قاطعیت جدی رو نداشته باشه که بخواد عکس العمل نشون بده نسبت به سیاست های اخیر آقای ترامپ در قبال بلندی های جولان، من بعید میدونم که در واقع این نشست بتونه فضایی رو به وجود بیاره برای اون چیزی که وزیر امور خارجه تونس اون رو در واقع اتحاد عربی خوند.
افشین شاهی، کارشناس مسائل خاورمیانه در بریتانیا. برهم ساله، رئیس جمهوری عراق در مصاحبه‌ای با اسوشیتد پرس و وجود اجماع عمومی بر سر حضور نیروهای ایالات متحده در عراق تأکید کرده است. همکارمان الهی روانشاد در این باره دیدگاه یک استاد روابط بین الملل را جویا شده است. کامران متین در لندن:
به نظر من دو نکته رو باید در مورد این اصالت آقای برهم ساله رئیس جمهور عراق در نظر گرفت. نکته اول این هست که مقام ریاست جمهوری در سیستم سیاسی عراق جنبه نمادینی داره و قدرت اصلی در دست نخست وزیر هست، ولی خب در این حال رئیس جمهور نقش میانجی بین گروه های مختلف و دستبندی های مختلف داخل دولت رو معمولا انجام میده. اما اینکه این اصالت چه معنی خاصی داره، به نظر من حداقل آقای برهم ساله اگر نه تمام دولت عراق میخوان که هم خاطر امریکا رو نگه بدارن، چون البته مدت مایل هست که
نیروهاش در اونجا بمونه، هم به دلیل داعش و هم به دلیل مسئله ایران که امریکا به اصطلاح در صدر دستور کارش است. از اون طرف این شرطی که آقای صالح گفتن که این نیروها باید فقط صرفا برای کمک به ما در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، مثلا ناظر به این هست که تعدادی از نمایندگان شیعه نزدیک به گروهایی که با ایران ارتباط نزدیک دارن اعلام کردن که میخوان یک لایحه‌ای به مجلس بدن که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون برن. این شرطی که آقای برهم صالح گذاشته که این نیروها فقط در رابطه با مبارزه با داعش در عراق خواهند بود، میخواد در واقع به اونها اطمینان خاطر بده که این نیروها خطری برای ایران در پی نخواهند داشت، بلکه این نمایندگان از اون لایحه صرف نظر بکنن.
آقای متین، وقتی میگه اجماع عمومی، از اونجایی که در مورد عراق صحبت میکنیم کردها، شیعیان و سنی ها مد نظر قرار میگیرن، شما تصور میکنید تا چه حد چنین اجماع عمومی وجود داشته باشه و تا چه حد منافع کردها، شیعیان و سنی ها رو تامین بکنه؟
به نظر من کردها و سنیان عراق قطعا از تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق خوشنود خواهند بود، چرا که اونها فکر میکنن که حضور نیروهای آمریکایی به نوعی اونها رو در مورد رابطه با به اصطلاح افراطگری های حکومت عمدتا شیعه عراق محفوظ نگاه خواهد داشت. در این حال حتی احزاب اصلی کرد در کردستان عراق در ماهای اخیر گفتن که اونها بسیار مایل هستند که مثلا نیروهای آمریکایی که آقای ترامپ گفته از سوریه قرار خارج بشن، گفتن که اونها خیلی راضی خواهند بود که این نیروها در کردستان عراق استقرار پیدا بکنن. سنی های عراق هم که خب طبیعتا همیشه مشکل داشتن با دولت مرکزی عراق به دلیل اینکه تحت تسلط شیعیان عراق بوده از سال 2003 به بعد، فکر میکنن که بالاخره نیروهای آمریکایی میتونن یک نوع توازنی ایجاد بکنن و از رفتار به اصطلاح افراطگرایانه یا فرقه‌گرایانه دولت مرکزی تا حدودی از شدتش کم بکنن. تنها گروه هایی که به نظر من ممکنه با این تداوم حضور مخالفت بکنن و کردن، بخشی از گروه های شیعه عراق هستن و بخشیشون، البته نه همشون، که خب مثلا مجلس عالی شورای انقلاب عراق که به ایران بسیار نزدیک هستن، ولی مثلا گروه های نزدیک به آقای صدر که یک بلوک پارلمانی خیلی بزرگ هم در پارلمان عراق هست، احزاب نزدیک آقای صدر، خب اونا هم بیشتر یک در واقع خط مستقل عراقی دارن که خیلی از حضور شدید ایران یا نفوذ ایران خیلی خوشنود نیستن. به این دلیل امکان اینکه در سمت سوی سیاست ایران علیه آمریکا موضع بگیرن کمتر هست. یعنی این اجماع به نظر من آقای برهم صالح میگه خیلی دور از ذهن نیست که رخ داده باشه اونجوری که ایشون میگه.
خب آقای متین، 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارن. رئیس جمهوری عراق میگه که در کشور برای حضورشون اجماع عمومی وجود داره، تا هر زمانم لازم باشه این حضور ادامه پیدا خواهد کرد. بازم تاکید میکنه که برای کمک به ارتش عراق با برای رویارویی با داعش از اونها استفاده خواهد شد. اما 3 ماه پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت که یه دلیل ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق اینه که ایران رو زیر نظر داشته باشه، چرا که ایران مسئله واقعی است. از سوی دیگه ایران هم میگه که 100,000 نیرو از مردم اونجا ایجاد کرده. حالا سوال از شما این هست که شما تصور میکنید که این وضعیت چگونه دوام بیاره، چرا که عراق هم متحد آمریکاست، هم متحد ایرانه و پس از بازگشتن تحریم ها الان در یک فشار مضاعف قرار گرفته. شما فکر میکنید که عراق این وسط به کدام سو کشیده بشه؟
بله، درست است که از یک جهت میشه گفت تحت فشار مضاعف است، ولی از یک طرف دیگه میشه دید که چگونه عراق میتونه این رو تبدیل به یک فرصت بکنه. یعنی از نیاز ایالات متحده آمریکا برای حضور نیروهاش در ایران، جهت اون چیزی که آقای ترامپ همچنان که شما هم گفتید مراقبت از ایران و مبارزه با داعش، استفاده بکنه و یک سری از به اصطلاح امتیازاتی از دولت آمریکا بگیره در زمینهای اقتصادی، در زمینه مثلا خرید تسلیحات و اینها. از اون طرف میتونه دولت عراق با توجه به حساسیتی که ایران به این حضور نیروها در عراق، میتونه از ایران امتیازاتی بگیره، مثلا در رابطه با خرید انرژی، در رابطه با برق و تجارت و اینها. یعنی در این حال که نوعی فشار هست، ولی خب بسته به در واقع سیاست ورزی دولت عراق میتونن از این وضعیت استفاده بکنن، چون هر دو طرف به نوعی نیاز به عراق رو دارن. و به نظر من این نحوه فرمول بندی اظهارات آقای برهم صالح منعکس کننده همین وضعیت است که از یک طرف میگن که این نیروها میتونن بمونن به شرط اینکه در رابطه با جنگ با داعش عمل بکنن، یعنی هم اطمینان خاطر میدن به امریکا و رازش نگه میدارن و هم ایران. اینکه واقعا ایران چقدر از این مسئله داره رضایت داشته باشه و قبول بکنه این شرط واقعا اجرا خواهد شد، بستگی به تحولات آتی داره. ولی ایران خب در وضعیت خیلی مناسبی در رابطه با اینکه بتونه انتخاب بکنه قرار نداره، با توجه به وضعیت تحریم ها و نیاز ایران به عراق برای حداقل دور زدن برخی از تحریم های اقتصادی.
کامران متین استاد روابط بین الملل دانشگاه ساسکس در بریتانیا بود در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. وزیران خارجه روسیه و ترکیه بار دیگر بر اجرای قرارداد S-400 و اتفاق نظر پیرامون تحولات آتی سوریه و مسائل منطقه دیگر تاکید کردند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دو بار به تعویق افتادن سفرش به ترکیه سرانجام جمعه با مولود چاوشغلو همتای ترکش دیدار و در نشست گروه برنامه ریزی های راهبردی روسیه و ترکیه شرکت کرد. همکاری های دو جانبه و منطقی به ویژه در سوریه در کانون توجه این مذاکرات بود و اعلام شده دو کشور توافق کردند برای تسریع روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تلاش کنند، به مذاکرات مشترک با ایران در چارچوب آستانه ادامه دهند و مطابق توافق پاییز گذشته میان رهبران روسیه و ترکیه برای حل مسئله ادلب در گام نخست سه منطقه گشت زنی مشترک ایجاد کنند. لاوروف همچنین خواستار تخلیه نیروهای آمریکایی از کناره شرقی فرات و واگذاری کنترل کامل این منطقه به دولت دمشق شد. همچنین وزیر خارجه روسیه طی نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه ترکیه در انتالیا تصمیم رئیس جمهور آمریکا مبنی بر برسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان را یک نمایش آمدانه برای تفرروی از هر گونه بازخواست دانست. در میان اتهامات متقابل میان روسیه و آمریکا، لاوروف افزود ویژگی نگران کننده سیاست خارجی آمریکا نادیده گرفتن حقوق بین الملل است و ابزارهای آن محدود به تهدید و تحریم شده و به گفته وی همین روی کرد را در خروج از برجام و یا مداخلهشان در ونزوئلا مشاهده میکنیم. ترکیه نیز از منتقدان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان از سوی آمریکاست و در ماه‌های گذشته بر موضوعات مختلف دیگر از جمله خرید همزمان جنگنده F-35 و سامانه دفاع موشکی S-400 با آمریکا اختلاف داشتند. جمعه مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن تاکید بر تداوم اجرای قرارداد خرید S-400 از روسیه، آمریکا را به تناقض‌گویی در مورد تولید جنگنده‌های F-35 متهم کرد. آمریکا بر این باور است که S-400 امنیت این جنگنده ها را به خطر می اندازد. اما چاوشغلو بار دیگر تأکید کرد کشورش به تمام وظایف خود در برنامه تولید F-35 عمل کرده و به رغم مخالفات آمریکا قرارداد S-400 با روسیه به قوت خود باقی است. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه زمان تحویل S-400 به ترکیه طی دیدار وزیران خارجه دو کشور بررسی شد و در کنار سایر قراردادهای بزرگ دو جانبه همچون احداث نیروگاه اتمی آکوی و خط لوله انتقال گاز ترکش استریم طی دیدار رؤسای جمهور روسیه و ترکیه نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری های روسی، رجب طیب اردوغان 8 آوریل 19 فروردین ماه برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر خواهد کرد. این سومین سفر اردوغان به روسیه طی 3 ماه گذشته است. افزایش همکاری های روسیه و ترکیه در حالی است که در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه بر فراز سوریه در 3 سال پیش دو کشور بحران جدی را پشت سر گذاشتند، اما توانستند روابط خود را ترمیم کنند. جمعه وزیر خارجه ترکیه در کنار همتای روسش گفت از گسترش روابط همه جانبه با روسیه خرسندیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن بار دیگر به کاخ کرملین و کشورهای حامی نیکولاس مادورو در ونزوئلا هشدار داده است. جمشید زند.
پس از آنکه دونالد ترامپ خواستار خروج نیروهای روسیه از ونزوئلا شد، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا نیز با صدور بیانیه این هشدار آقای ترامپ را تکرار کرد. آقای بولتون در بیانیه‌اش می‌گوید واشنگتن به کشورهای خارج از نیمکره غربی به شدت در مورد استقرار نیروی نظامی در ونزوئلا و سایر نقاط این نیمکره با هدف ایجاد پایگاه نظامی و یا گسترش عملیات نظامی هشدار می‌دهد. وی تأکید کرده است که آمریکا این اقدامات به گفته او تحریک آمیز را تهدید مستقیمی برای صلح جهانی و امنیت منطقه تلقی می‌کند و به دفاع از منافع آمریکا و متحدانش در نیمکره غربی ادامه خواهد داد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دو هواپیمای نظامی روسیه که روز شنبه در فرودگاهی در حومه کاراکاس به زمین نشستند، نیروهای ویژه ارتش روسیه و پرسنل امنیت سایبری را به کاراکاس بردند. دولت روسیه روز پنجشنبه گفت بر اساس توافق همکاری دفاعی بین دو کشور، متخصصینی را به ونزوئلا فرستاده، ولی با رد تهدید دونالد ترامپ تأکید کرد که این اقدام برای امنیت منطقه خطری ایجاد نخواهد کرد. آمریکا و بیشتر کشورهای غربی از خوان گوایدو، رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا حمایت می‌کنند که در ماه ژانویه با مطرح کردن ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. روسیه، چین، ایران، سوریه و چند کشور دیگر از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده حمایت می‌کنند. مادورو می‌گوید خوان گوایدو دست نشانده واشنگتن است. در تنش لفظی بین واشنگتن و مسکو روز چهارشنبه دونالد ترامپ گفت برای مجبور کردن روسیه به خروج نیروهایش از ونزوئلا همه گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود. جان بولتون نیز نیکولاس مادورو را به دلیل اتکا به نظامیان خارجی برای باقی ماندن در قدرت محکوم کرد و گفت بحرانی که اقتصاد ونزوئلا را نابود کرده تشدید خواهد کرد و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. اقتصاد ونزوئلا با منابع سرشار نفت در یکی از بحرانی ترین دوران خود قرار دارد و کمبود مواد غذایی، دارو و قطع برق در سراسر کشور وضعیت را بحرانی تر کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
89مین شهرآورد تهران در حالی تک گل سرخی داشت که از نقطه پنالتی گل آبی نروید. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
پرسپولیس استقلال را برد و صدر جدول را در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران حفظ کرد، ولی فاصله همان 2 امتیاز است با تیم دوم، این بار با تراکتور سازی. هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز شنبه با 2 مسابقه در تهران و اهواز با حضور تیم‌های صدر جدولی برگزار شد. در تهران و در ورزشگاه آزادی دربی حساس پایتخت را سرخابی ها برگزار کردند که با 1 گل به سود پرسپولیس پایان یافت. وینفرید شفر، سرمربی آلمانی استقلال، با وجود شکست 1-0 در این بازی از بازیکنانش راضی بود و گفت ما بد بازی نکردیم و هنوز هم شانس قهرمانی هستیم. از سوی دیگر برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس، به 3 امتیاز این بازی ارزش مضاعف داد. این بازی و برد آن امتیازش بیش از 3 امتیاز ارزش دارد، ولی ما نگاهمان به آینده است، بازی های دیگری در پیش داریم. برانکو گفت هنوز با قهرمانی فاصله داریم، بازی های مهمی باید برگزار کنیم، پیکان، سپاهان و تراکتور سازی را پیش روی داریم. دیدار پرسپولیس استقلال در شرایطی که سرخپوش ها با گل احمد نوراللهی 1-0 جلو بودند، 1 پنالتی هم به سود استقلال داشت که اشکان خورشیدی داور مسابقه اعلام کرد و فرشید اسماعیلی آن را به خارج زد. این پنالتی از هر دو طرف مورد اعتراض بود. پرسپولیس به خود پنالتی اعتراض داشت و طرفداران استقلال خواهان تکرار آن بودند. نوید مظفری، کارشناس داوری، در تماسی تلویزیونی در شبکه 3 به درست بودن پنالتی اعتقاد داشت.
اون صحنه اگر دوباره ملاحظه بکنید می‌بینیم که داور جایگیری بسیار خوبی داره منفرد به صحنه و اعلام پنالتی صحیح
است. از دیدگاه محمد فنایی، داور ایرانی که در فینال جام جهانی 94 کمک داور بوده، این پنالتی درست بوده.
کاملا واضح است، داور هم کاملا به صحنه نزدیکه، خیلی واضح است. اعتراضایی که ما بی جهت داریم انجام میدیم، ببین شما لزه توپ رو میزنه و پای بازیکن رو میزنه،
درست،
خیلی واضح است.
اما در همین مصاحبه تلویزیونی محمد فنایی به نکته دیگری نیز اشاره داشت و آن تکرار پنالتی بود، چون قبل از زدن آن بازیکنان داخل 18 قدم شده بودند و پنالتی بایستی به گفته فنایی تمدید میشد.
این قانون میگه اینو باید تمدیدش بکنن،
پس باید تکرار
بشه. اما واقعا توی جام این کارو نمیکنن، ولی خیلی واضح است. این اگر هم میتونه تمدید بکنه، به هر حال دور از مقررات قوانین فوتبال نبود.
به هر صورت تکرار نشد و پرسپولیس با داوری اشکان خورشیدی در داربی پایتخت 1-0 به پیروزی رسید. داربی که 75,000 تماشاگر داشت، ولی به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تأمین استان تهران اجازه فروش فقط 57,000 بلیت را به فدراسیون فوتبال داده بود. معلوم نشد 18,000 بلیت دیگر را چه کسانی در اختیار گرفته بودند. در هفته 23 لیگ برتر حالا رقیب نزدیکتری برای پرسپولیس پیدا شده و آن تراکتورسازی تبریز است که روز شنبه در اهواز 3-0 تیم ته جدولی استقلال خوزستان را برد. اکنون در بالای جدول پرسپولیس با 48 امتیاز پرچمدار است و پشت سر آن تراکتورسازی 46 امتیاز است. استقلال و سپاهان هم با 43 امتیاز 3 و 4. اما امروز یک شنبه سپاهان اگر در اصفهان تیم نفت مسجد سلیمان رده 14 را ببرد، در کنار تراکتورسازی 46 امتیازی رقیبی جدی خواهد شد برای پرسپولیس.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. نقطه پایانی مجله نیمه شب بحث این هفته است و بررسی جایگاه جریان چپ در عرصه مطالعات علوم اجتماعی و انسانی.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در دومین هفته نوروز دوباره موضوع برنامه هفتگی دیدگاه‌ها یک بحث نظری است. بحثی نظری درباره پیچ و خمی که گرایش چپ ایران در 40 گذشته پشت سر گذاشته است و بحثی که به باور شماری از ناظران بگونه روزافزون در دهه گذشته در گرد همایی‌های دانشگاهی ایران شناسی محقق و مخاطب پیدا کرده است. نگاه چپ در این 40 تا چه حد از راه‌های کسب قدرت سیاسی به توانمند کردن طبقات اجتماعی متمایل شده است؟ در قاموس این نگاه متحول کدام بخش‌های جامعه بار تحول اجتماعی و توسعه سیاسی و اقتصادی را بیشتر بر دوش می‌کشند؟ مباحث تازه در جامعه شناسی و تاریخ نگاری گرایش چپ کدامند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که در آخرین کنفرانس 2 انجمن ایران پژوهی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا بررسی شد. کاوه احسانی، استاد مطالعات بین‌المللی و مطالعات قومی در دانشگاه دیپال در شیکاگو و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام، دو سخنران یکی از پانل‌ها بعد از سخنرانی پذیرفتند در هوای آزاد پردیس دانشگاه ایرواین به این پرسش پاسخ بدهند که اثر چپ بر تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی فعلی تا چه اندازه است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها با این پرسش اصلی.
خب آقای کاوه احسانی، آقای تورج عطابکی، 2 پیش در وین همین کنفرانس ایران پژوهی یه دونه جلسه در مورد چپ توش برگزار شد که پر بود از حاضران و تماشاگران، و اونجا آخر جلسه کسایی که بودن به این نتیجه رسیدن که بنابراین مطالعه جریان چپ چه از لحاظ گرایش چه از لحاظ تشکلات سیاسی تاریخی حالا کشش داره. امسال مواجه بودیم با چند تا جلسه در مورد چپ، بررسی عیب و هنر چپ و کارنامه‌ای که داشته. الان به چه نتایجی کسایی که این مطالعه رو ادامه میدن بهش رسیدن؟ آقای احسانی،
والا خب حداقل اون صحبتی که من کردم راجع به نگاه چپ بود و تجربه چپ بود در مورد جامعه روستایی ایران که در دوره انقلاب برای 50% نیمی از جمعیت ایران کماکان روستایی بودن، عشایری بودن. اشکالی که من گرفتم، موزلی که من دیدم این بود که برای چپ دو تا وجه خاص داره. یکی چپ مارکسیست هم منظورم بود اینا. یکی این که به هر حال یه تحلیل مادی میکنه از زندگی اجتماعی. به اینا برش مهمه که بگی که زندگی ماتریال و مادی اجتماعی چیه، جایگاه اقشار مختلف، طبقات مختلف توش چیه، روابط قدرت توشون چیه، بفهمه این جامعه که توش هست بدون اینکه فقط به نخبگان این جامعه نگاه بکنه، به مردم عادی، طبقات فروده است، اقشار مختلف اجتماعی، زنان توجه بکنه و بفهمه که زندگی اینا به چه شکلیه و خصوصا تو نظام سرمایه‌داری چرا اینطوریه اینا. و بچه دومش اینه که به هر حال یه دورنمایی داشته باشه برای اینکه چجوری میشه جامعه بهتری ساخت، یه جامعه دموکراتیک، یه جامعه که مردم عادی توش صدا داشته باشن، دسترسی به قدرت داشته باشن، بتونن نابرابری اجتماعی رو کمتر بکنن، اون جامعه که حالا برای مارکسیستا سوسیالیستی بود یا کمونیستی بود. اینه بحثی که من کردم، این بودش که خب در دوره انقلاب چپ مارکسیستی درک خیلی درستی نداشت از جامعه روستایی و عشایری، و دلیلش هم این بودش که مطالعه نمی‌کرد، یا چپ به هر حال ایدئولوژیک شده بود در اون دوره، نظرات مختلفی بودن، اصلا یک نظر مشخص نبود. مثلا ماویستا یه دید خاصی داشتن، گواریستا کسایی که دنبال جنبش مسلحانه بودن یه دید دیگه داشتن، جامعه روستایی توش یه جایی داشت منتها به عنوان عامل یا بازدارنده انقلاب به اون سمتی که اینا می‌خواستن ببرنش اینا. برام این به جای اینکه بیان نگاه بکنن و بررسی بکنن اون جامعه رو، جامعه روستایی رو که بسیار هم ناهمگون بود، اینجوری بهش نگاه می‌کردن که تا چه حد این جامعه روستایی، عشایر، کشاورزا، دهقانا، خمانین، غیرزالک، اینا چجوری توی پروژه اینا جای می‌گیرن، آیا دنبالرشون هستن، طرفدار نیروی چپ هستن، تا چه حد میشه جذب اون پروژه خاص خودشون کردین. و این یه مشکلی بود به نظر من، این یه نقصان عمده چپ بود. ولی از طرف دیگه نکته مثبتش این بودش که براش، برای چپ مارکسیست همیشه طبقات فروده است، جامعه روستایی، طبقات کارگر مهم بودن. حالا درست نگاه نمی کرد، مطالعه نکرده بود، ولی توجه می کرد و محور اصلی توجهش و اون پروژه سیاسی که میخواست بیاد پیاده بکنه اسمن حداقل در جهت منافع این اقشار فروده است بود.
آقای عطابکی، چاه شناخت چپ از جامعه چی بوده و راهش چی هست؟
اجازه بدید بگم که ما در فرهنگ سیاسی ایران یک کج‌فهمی داریم که چپ رو محدود میکنیم به کسانی که مارکسیست لنینیست هستن. چپ یه گستره اندیشگی و رفتار سیاسی رو در بر میگیره که بسیار گسترده تر از کسانی است که اعتقاد به مارکسیسم لنینیسم دارن. خب نگاه بکنیم به تاریخ 100 ساله چپ در ایران، میبینیم که برای بسیاری از اون نهله مارکسیست لنینیست آنچه که براشون به جد مطرح بوده نگاه به قدرت بوده، نگاه به بالا داشتن و به رفتار و روابط بلوک قدرت داشتند و کمتر پرداختن به نگاه به پایین، به رفتار طبقات اجتماعی، به فهم رفتار طبقات اجتماعی، به شناخت بهتر این رفتار کمتر پرداخته شد. و این چیزی است که خب ما حداقل در این 100 سال اینجا و اونجا به دفعات شاهدش بودیم و آخرین بار هم که خب دیدیم 40 سال پیش در جریان همین انقلاب به شکل بسیار چشمگیر خودش رو نشون داد. حالا درسی که چپ ایران در اون گستردگی بسیار بسیار مطرحش میگیره و گرفته اینه که نگاه به پایین داشته باشه و به جای اینکه به قدرت بیاندیشه که چگونه میتونم کسب قدرت رو، حالا با توسل به ائتلافات طبقاتی، ائتلافات سیاسی و از این دست، یا حمایت‌های بین‌المللی همون گونه که در مورد بسیاری از این نهله‌ها وجود داشت، از بلوک‌های قدرت بین‌المللی داشته باشم، به جامعه بیاندیشم و صدای هر چند کوچک خودم رو بتونم مطرح کنم در جامعه. و این گفتمانی است که جامعه ما به جد بهش نیاز داره. یعنی چپ با توجه به تمام کج‌رفتاری‌هایی که در این 100 ساله ما ازش اینجا و اونجا دیدیم، ولی باید جانب انصاف رو هم بگیریم که این چپ موجد گفتمانی بوده که به جد مسئله عدالت اجتماعی، مسئله آزادی‌های اجتماعی رو اینجا مطرح کرده. در این 100 سال گذشته کمتر میتونیم نهله ای از جنبش اجتماعی رو پیدا کنیم که وامدار چپ نباشه و این چپ این نقش رو داشته. اما خب از طرف دیگه همونطور که اشاره کردم، حداقل برای بخشی از این چپ نگاه به قدرت، نگاه بالا جای نگاه به پایین رو داشته. نشستایی از این دست که ما داشتیم همه گواه بر اینه که چپ هنوز مطرح به جد در جامعه ایران، صداش باید شنیده بشه، هنوز پیامی داره، تنها در جامعه ایران، در جامعه جهانی هم مطرحه. همین ایالات متحده امریکا که مادرش هستیم، دیدیم در این کارزار انتخاباتی صدای سندرز چگونه شنیده شد و حداقل بخشی از این جامعه رو نمایندگی میکرد، حالا با تمام تعاریفی که از چپ در این کشور ما داریم. بنابراین من فکر میکنم که نشستایی از این دست که دانشگاهیان به پا میکنن، حالا در چهارچوب انجمن ایران پژوهی یا جای دیگه، میتونه در حقیقت یک کمکی بکنه به کنشگران سیاسی که به تجدید نظر در رفتار خودشون، در خانش خودشون از تحولات اجتماعی و گرایشات سیاسی دست بزنن.
ممنون آقای عطابکی. آقای احسانی، ببینین، شما الان گفتید که خب نظر شما اینه که جای شناخت درست جامعه روستایی در ادبیات چپ خالی بوده. اون جاهایی که خالی بوده کدوماست که دقیقا میشه توی برنامه‌های مطالعاتی بهش توجه کرد؟
خب ببینید، این صحبتی که من کردم صحبتی بود که تو این کنفرانس کردم راجع به دوره انقلاب و از وقتی که جنگ ایران عراق تموم شد خاتمه یافت، ما میبینیم که چپ هم در ایران شکست خورد. دوره به هر حال رفسنجانی و بازسازی بعد از جنگ و اینا شروع شد، ما میبینیم که به کل در ایران، حالا چپ صدایی نداره دیگه، فرو پاشیده و اینا، ولی میبینیم که در ایران به کل اصلا صحبت جامعه روستایی محو میشه و اصلا مطرح نیست دیگه. مسئله طبقاتی اصلا مطرح نیست. یعنی اگه دهه اول انقلاب تحت نفوذ اندیشه های چپ، حتی این چپ اسلامی هم، چپ جمهوری اسلامی هم، به هر حال این گفتار مستضعفان و رسیدگی به فقرا و اینا رو به یه نوعی وارد گفتار خودش کرده، بر پای اون داره عمل میکنه، حتی اون چپ اسلامی و حکومتی هم به کنار زده میشه و دیگه موزل اصلی جامعه و این حکومت دیگه توجه به نابرابری اجتماعی که به طور سیستماتیک هنوز کماکان وجود داره و حتی دارن بدتر میشه، اون دیگه اصلا مطرح نیست. مسئله اینه که چجوری میشه اقتصاد سرمایه‌داری و بازاری رو اومد و جا انداخت، مشکلات و موانعی که در مقابلش هست برداشت و اجازه داد که این حرکت بکنه. ولی خب ما بعد از اون میبینیم که اگرچه ثروت خیلی زیادتری در ایران تولید میشه، ولی نابرابری اجتماعی هم بسیار حادتر میشه و الان حالت انفجاری پیدا کرده. به هر حال پاسخ به این مسئله و توجه به این که روابط طبقاتی، نابرابری طبقاتی یه مسئله سیستماتیکیه در یه جامعه سرمایه‌داری و یه جامعه بازار، این گفتاری که حتی لازم تاریخی همیشه چپ مطرح کرده و میخواسته براش پاسخ پیدا بکنه، دلایلش و عللش رو بفهمه و بتونه تحلیل بکنه و ببینه که چجوری میشه با درگیر کردن مردم عادی، سخنگوی اخشار کارگر، اخشار فقیر در جامعه باشه، زنان باشه، اقلیت‌های قومی باشه و بتونه سیستمی رو ایجاد بکنه که ثروت و امکانات و قدرت به طور عادلانه در این جامعه توزیع بشه و نابرابری استثمار کمتر بشه. این یه گفتاری که گفتار چپ بوده، کماکان هم گفتار چپه و الان جاش بسیار خالیه در ایران و باید بهش توجه کنه. برای همین چپ صدا داره، جا داره، راه حلایی که برای جامعه ایران هست معضلاتش توی اون تاریخچه و نگاهیه که برای این چپی که همونجوری که آقای اتابکی هم گفت چپ یک دست نیست، فقط مارکسیست نیست، سوسیال دموکرات بوده و غیره. به هر حال پاسخ‌هایی که جنبش چپ باید بتونه بیاد و ارائه بکنه.
بسیار خوب آقای احسانی. آقای اتابکی، همین الان آقای احسانی در مورد تنوع و تکثر در چپ گفتن، شما هم جلوتر همین حرفو زدید که توی مطرح شدن مسئله چپ و موضوع چپ، معمولا چپ به عنوان مارکسیست لنینیست و مارکسیست شناخته شده، در صورتی که اشکال دیگه چپ هم بوده. در پانل هم گفتید که مثلا در اوایل قرن 20 بسیاری از چپ‌های ایرانی اصلا مارکسیست لنینیست نبودن، یعنی آغازگران چپ ایرانی مارکسیست لنینیست نبودن. اینا رو توی پژوهش‌های مثلا فرض کنید که خسرو شاکری ما دیدیم، اجتماعیون، آمنیون، یا مثلا چپی رو که ناقد حزب توده بوده و لنینیسم، در کارهای تاریخی همایون کاتوزیان دیدیم، مقصود خلیل ملکی و نیرو سوم و جامعه سوسیالیستای نهضت ملی ایران و اینها. چه جاهای دیگه خالی هست که میشه اون چپ‌هایی که به نظر شما کمتر مورد توجه قرار گرفته برجسته‌تر کرد؟
ببینید، ما در حال حاضر در عرصه جهان با پوست انداختن چپ روبرو هستیم. یعنی چپ رفته رفته خودشو جدا میکنه از اون خانش قرن 19 یا اوائل قرن 20 و به ویژه از اون خانش روسی مارکسیزم لنینیزم داره خودشو جدا میکنه. واژگان تازه اومده در فرهنگ چپ، مثلا به جای واژه مارکسیست از واژه مارکسی دارن استفاده میکنن، نگاه مارکسی داشتن، یعنی با استفاده و با تکیه به تجربیات و یا داده های نظری که مارکس داشته، ولی با تحول و تجددی که اینجا و اونجا دیده میشه، چپ باید به خوانش تازه‌ای از وضعیت موجود برسه، وظایف تازه‌ای داره در برابر خودش. الان نگاه کنیم به جنبش‌ها و حرکت‌های متشکل و غیر متشکل چپ در عرصه جهان، می‌بینیم که پرچم‌دار مبارزه با فقر محیط زیستی در دست بسیاری از این نهله‌های چپ در اروپا و در ایالات متحده آمریکا، حتی در آسیا. بنابراین به داوری من چپ ایران هم باید مستثنا ندونست. چپ ایران هم داره توجه میکنه به این مسئله که باید نگاهش به عنوان یه جریان بسیار حاشیه‌ای شاید، برای اینکه چپ میدونه که دارای اون توان ویژه نیست که بتونه کاری کارستان بکنه به عنوان یک بدیل یا گزینه قدرت مطرح باشه، ولی میتونه به عنوان یک صدای اعتراض و یک صدای تعدیل کننده روابط اجتماعی و خواستای اجتماعی خودش اینجا و اونجا مطرح کنه. مطالعات کارگری نیست که چپ به جد باید بهش بیاندیشه و میاندیشه در حال حاضر. نگاه کنیم به 100 سال گذشته، هرچند که چپ داعیه دفاع از طبقه کارگر رو داشته یا طبقات فرودست رو داشته، ولی کمتر توجه داشته به مطالعات این گروه ها و طبقات اجتماعی. در حال حاضری که از کارهایی که دانشگاهیان چپگرا یا کسانی که به هر صورت معتقدند که با تمام تنوع و تطوری که اندیشه چپ داره نیاز هستش که تو چپ مطرح بشه، مطالعات کارگریه و شناخت درست از طبقات فرودست، حالا میخواد حاشیه نشینان شهری باشه، توی دستان شهری باشه، طبقه کارگر صنعتی باشه، بخش خدمات باشه و از این دست. بنابراین چپ ایران با توجه به تمام تجاربی که در 100 سال گذشته ما داشتیم در عرصه جهانی، به این خواستا و به این بازنگری خودش رسیده و داره پوست میاندازه. فراموش هم نکنیم که آنچه که حتی برای چپ مارکسیست لنینیست ایران به جد مطرح بود و تکان دهنده بود، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود و راهی که چین برای خودش انتخاب کرده تو تحولات اقتصادی و از این دست. بنابراین چپ میدونه که باید به کارهایی برسه، به خواستهایی برسه که شاید از نظر تاریخی این رسالت رو نداشته باشه برای انجامش. رسالتش رو طبقات دیگه یا نهله‌های سیاسی دیگه باید انجام میدادن. در حال حاضر این روی دوش چپه. دفاع از آزادی فردی، دفاع از آزادی اجتماعی، دفاع از برابری جنسیتی، دفاع برای داشتن یک محیط زیست خوب، اینها همه اون چیزیست که در حال حاضر یک چپ سالم در یک جامعه در حقیقت پویا میتونه انتخاب کنه و پیروان خودش هم داشته باشه و این صدا رو هر چند ضعیف مطرح کنه و این بتونه در حقیقت تعدیل کننده این رفتارهای به غایت نابهنجار و بی‌رحمانه طبقاتی باشه که جامعه انسانی در امروزه باشه.
ممنون آقای عطابکی. چپ معمولا توی دپارتمان های علوم اجتماعی، جامعه شناسی و تاریخ، مطالعات زنان، مطالعات قومیت ها نفوذ داره، اما مثلا مطالعات اقتصادی، کسایی که توی زمینه اقتصاد هستن اتفاقا راست هستن و از اون دفاع میکنن و خیلی هم چشمشون ترسیده از این تکیه چپ بر دولت و اینکه همه چیزها رو که قراره که حل بشه، حتی رسیدن به عدالت اجتماعی رو قراره که دولت توش یه نقش خیلی عمده‌ای داشته باشه، که اونا احساس میکنن که نه، وقتی دولت بیاد سر کار جامعه رو تبدیل میکنه به برده و بنابراین اونا روی بخش خصوصی خیلی قوی تاکید میکنن. تا چه حد چپ به این توجه داره؟ تا چه حد یه رگه هایی از حقیقت و دست کم در این نقد که راست ها ارائه کردن و لیبرال ها ارائه کردن و از دپارتمان های اقتصاد بیرون آمده چپ میبینه؟
خب ببینین، چپ حرفه نیست یا یه حوزه آکادمیک نیست. چپ هایی هستن که تو حوزه آکادمیک هستن، خیلی از چپ ها هستن که خب ممکنه مهندس باشن یا کارگر باشن. یعنی برای یه نوع نگاه کردن یا شیوه مطالعه است و یه شیوه بررسی برای اینکه دنیا رو بفهمی و بعد یه جهتی براش پیدا بکنی، به طور سیاسی بفهمی. و یکی از مسائل مهمی که چپ توش دخیل بوده علاوه تاریخی، تئوری دانشه. اینکه به هر حال دانشی که ما داریم، دانش اقتصادی، جامعه شناسی، غیر از اله که اینا، این خودش توسط یکی داره تولید میشه. خب این اشخاصی که دارن این دانش رو تولید میکنن، حالا هر حرفه‌ای دارن و بر پایه اون عمل میکنن، این افراد هم برای خودشون یه جایگاهی در جامعه دارن و دارن یه پروژه رو مطرح میکنن. برای همه حتی دانش خودش دانش خونسا نیست، آینه ای نیستش که دنیا رو اونطوری که هست نشون بده. دانش بیشتر یه حالت چکشی رو داره. شما یه برداشتی داری از طریق دانش، حالا هر نوع دانش آکادمیک یا فنی یا عملی، یه برداشتی پیدا میکنی از دنیا و بعد اون دانش استفاده میکنی برای اینکه دنیا رو عوض بکنی. به قول مارکس، تا حالا همیشه فلاسفه سعی کردن تعبیر بکنن دنیا رو، مسئله عمده اینه که دنیا رو باید تغییر داد.
اما آخه راستا میگن که این جایگاه اجتماعی رو که شما میگین دانش داره و یه مثلا حرفه‌ای نشستن برای اقتصاد خط میدن و اینا خودشون یه جایگاهی دارن و اون جایگاه طبقاتیه و ممکنه که بخشش در خدمت سرمایه‌دار باشه آگاهانه یا ناآگاهانه. از اون ورش هم صادقه، یعنی اینکه اونا میگن که کسایی که دانش چپ و تولید میکنن میتونن در چارچوب سازوکار دیوان سالاری باشن، دولت رو تقویت بکنن و جامعه رو تضعیف بکنن.
بله بعضیشون ممکنه باشن، بعضی از چپ‌ها ممکنه آنارشیست باشن، اصلا دولت رو دشمن ببینن. مسئله که هست اینه که فراموش نکنیم که چپ‌ها، چپ مارکسیست خصوصا، تاریخی نگاهش و میگه که خیلی خوب ما بیایم تاریخ دانش رو ببینیم. شما اقتصاد اشاره کردید بهش، خب علاوه تاریخی پدیده ما به اسم اقتصاد نداشتیم، ما اقتصاد سیاسی داشتیم. برای اینکه حتی توی جهان آنگلوساکسون بنیانگذاران حوزه اقتصاد مثل ادم اسمیت، حتی ریکاردو اینا میدونستن که اقتصاد عمیقا سیاسیه، اصلا متصل به روابط طبقاتی. اینا سخنگوی جامعه صنعتی بودن، بورژوازی صنعتی بودن، نقدشون روی صاحبان مالکیت ارضی بود که طبقه فئودال بودن. یعنی مسئله طبقه کاملا عجین شده بود با اقتصاد سیاسی و مارکس در واقع نقد اقتصاد سیاسی رو نوشت. علاوه تاریخی شما از دهه 1870 به بعد ببینید که دو تا حوزه بررسی دانش در مورد اقتصاد و سیاست از هم دیگه جدا میشه توی حوزه‌های دانشگاهی و هر دوش حرفه‌ای میشه. یعنی شما یه حوزه اقتصاد پیدا می‌کنی، یه حوزه علوم سیاسی پیدا می‌کنی، یه حالت علم پیدا می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی میگن که آقا حوزه اقتصادی کاملا خنثاست علاوه سیاسی، یه سری قواعد خودشو داره که ما مثلا با فرمول بندی و با ریاضی کردن این میتونیم اندازه‌گیری بکنیم که رابطه بین عرضه و تقاضا چیه و در واقع کاملا غیر سیاسی می‌کنن و سیاست زدایی می‌کنن از حوزه اقتصاد و از حوزه سیاست. یعنی این تاریخچه یه نهادیه به اسم نهاد آکادمیکی که اقتصاد میشه و بعد نهاد آکادمیکی که علوم سیاسی میشه، که علوم سیاسی میره شروع میکنه بررسی کردنی که خب گروهای مختلف چجوری رأی میدن، چجوری شرکت میکنن، چه نهادهایی دارن و اصلا بعد اقتصادیشو به کل کنار میذاره. حالا اینکه این دوتا با هم دیگه عجین هستن. تا دهه 1970-80 مثلا در آمریکا در حوزه اقتصاد شما نگاه بکنید، نشریاتی که مال حوزه اقتصادی آکادمیک بود همشون رو اقتصاد سیاسی کار میکردن. این مقالاتی که چاپ میشد راجع به اقتصاد سیاسی بود، روابط طبقاتی، اقشار مختلف، نقشی که تو اقتصاد دارن. بعد از دهه 1970-1980 ما یهو میبینیم که جهت و گرایش تمام مقالاتی که چاپ میشه تو حوزه آکادمیک اقتصادی در آمریکا یهو میاد همش ریاضی میشه. اون بعد سیاسی، اون بعد تاریخی، اون بعد اقتصادیش اصلا به کل خارج میشه. برای چی؟ برای اینکه اون اساتیدی و اون اشخاصی که و اون کسایی که پول میدادن به این نهادها میان انتخاب میکنن و مانع ایجاد میکنن برای اینکه توی رشته آکادمیک اقتصاد بعد اقتصاد سیاسی بیشتر و بیشتر به حاشیه رونده بشه و حتی حذف بشه تا یه حد زیادی. یعنی شما وقتی استادی رو استخدام میکنی که کارش کاملا فقط صرفا ریاضی و میای میگی که معیار اقتصاد این هست، اون تکثری رو که توی این حوزه اقتصادی علاوه تاریخی بوده اینو داری حذفش میکنی. اگه شما میای یه دپارتمان اقتصادی میاد میگه که تاریخ اقتصاد رشته نیستش که لازم باشه برای فهمیدن اقتصاد، خب داری در واقع دید تاریخی رو ازش حذف میکنی. برای همین حتی این حوزه اقتصادی هم که شما اشاره میکنید خودش سیاسی شده.
ممنون آقای احسانی. آقای عطابکی، قرینه همین سوالو میخوام بکنم که بحثو تموم کنیم باش. خب این نقد چپ اقتصاد و لیبرالیسم و بازار آزاد همیشه بوده، ولی جواب اون طرف هم همیشه این بوده که خب وقتی هم که دولت میاد سوار کار میشه یک کاری انجام میشه توی جامعه تحت نام دولت رفاه، تحت نام مثلا عدالت اجتماعی که کارآمدی و اینا رو همه رو میاره پایین و عوضی که جامعه رو به سمت غنی شدن ببره فقر رو تقسیم میکنه. آیا از این نکته‌ای که لیبرال ها میگن، اقتصاد دونایی که به بازار آزاد معتقدن میگن، چپ آگاهی تازه‌ای گرفته یا اینکه در به همون پاشنه میگرده که خب دولت یه بخش مهمی از راه حل برای رسیدن به عدالت اجتماعی؟
ادامه صحبت اشاره داشته باشم که به هر صورت در عرصه دانشگاهی همیشه موج‌هایی هستند که میان میرن، برای دوره‌ای سلطه خودشون رو در فضای آکادمیک میاندازن و بعد به ناکارایی‌هاش بیشتر پی میبرن و بعد فکر میکنن که باید تجنظر کنن. مثلا همونجور که اشاره شد، اکونومتریک مثلا یک زمانی بودش که به شکل بسیار جدی تمام ذهن و زبان اقتصاددانا رو گرفته بود، بعد متوجه شدن به مرور که نه، اجتماعیات مهمه، اجتماعیات رو باید اقتصاددان بهش بپردازه، بتونه یه تصویر درست‌تری از آینده جامعه‌ای که داره زندگی می‌کنه بده. در مورد مسئله آنچه که تجربه مثلا قدرت در جوامع رفاه اجتماعی شما مطرح کردید بگم، اینی که جوامع اجتماعی دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتن. شما نگاه بکنید در حال حاضر به کشورهای مثلا اروپای شمالی، به برکت همین تکیه کردن به رفاه اجتماعی دستاوردهای بزرگی رسیدن بهش که هنوز که هنوز جاریه. این هم به برکت، اینو باید تاکید کنم، این هم به برکت حضور مستمر و پویای سوسیال دموکراسی این کشورهاست. یعنی سهم سوسیال دموکراسی به ویژه بعد از جنگ اول جهانی و در فاصله دو جنگ و بعد از جنگ دوم جهانی به ویژه، اینها رو باید به دیده گرفت که چه نقشی داشتن تا به طرح مسئله جامعه رفاه اجتماعی بپردازن. اما مطمئنن جوامع رفاه اجتماعی مشکلات خودشونو داشتن. ما نمیتونیم بگیم که اینها بدون هیچ مشکلی دونستن به تمام موانع و مشکلات مطرحش پاسخ بدن. همچنان چپ این جوامع رفاه اجتماعی درگیر این موزل هستش و بهش داره میپردازه. تجربه ای که ما به عنوان ایرانیانی که اعتقاد داریم که عدالت اجتماعی مهمه، طبقه مهمه و چپ رسالتی داره برای طرح این مسائل در جامعه، این است که از این تجربه ها بیاموزیم. ببینیم این تجربه های این کشورهای اروپای شمالی جوامع رفاه اجتماعی چه دستاوردهایی داشته که میتونه پسند و خورند جامعه ما باشه، جامعه ایرانی باشه که از این لجام گسیختگی بسیار چشمگیر و از این پراکندگی بسیار بسیار فزاینده خودشو در بیاره بیرون.
با سپاس از آقای تورج عطابکی و آقای کاوه احسانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا بیان ولای دگران ولا به خدا چارلنگ و هفلنگ.
نازد به وی نازد به
کمرش نازد به ای رو با آبه جان تبله هاره
گل آغاز دیلم هر گرمه ایلم
مجتبات هاش کو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو،
حالا مرا از کنار رو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام